شدت درگیری ها در ولایت هلمند تا به حال بیش از 3000 خانواده از ولسوالی های نادلی، ناوه و گرمسیر بیجا شدند. سه تن که اعدام شود قاچاقبران بزرگ بین المللی اند توسط نیروهای افغان بازداشت شدند. به گفته مقام های رسمی پلیس نزدیک به 10 سال این افراد را دنبال می کرد. جودوکار افغان در بازی های المپیک فردا در برابر پرتغال به میدان می رود. توفیق بخشی در گفتگوی با رادیو آزادی گفت با مشکلات زیاد مواجه است و زمینه تمرینات درست برایش فراهم نشده است. سخنان تازه دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز هم با واکنش های گسترده روبرو شده است. ترامپ با تازگی گفت رقیبش هیلاری کلینتون می خواهد حق داشتن اسلحه را از مردم آمریکا بگیرد. با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. در یک ساعت دیگر همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کامل داشته های این برنامه برخواهم گشت، اما در آغاز سرویس خبری. نخست از فرشته نگاه میشنویم که تا لحظات بعد در خبرهای جهان برای ما چه خبر داره. سلام فرشته جان.
سلام و روز بخیر امید جان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد میشنوید که منجر به کشته شدن 11 نوزاد شده است. این هم میشنوید که وزیر خارجه ترکیه از ایجاد یک میکانیزم قوی میان انقره و مسکو برای همکاری مشترک در سوریه خبر داده است.
با تشکر به خودت برخواهیم گشت، اما حالا بیاین تازه ترین خبرهای داخل افغانستان را از سحر لیوال بشنویم.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در هلمند قابل نگرانی نیست. قماندانی امنی ولایت بغلان میگوید درگیری که صبح امروز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی دهنه غوری آغاز شده بود، در حال حاضر متوقف شده است. و کمیسیون حقیقت‌یاب آتش سوزی مارکت عباسین زدران میگوید 17 میلیون دلار از بابت این آتش سوزی خساره وارد شده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در هلمند قابل نگرانی نیست. چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان با روحیه قوی جنگ با مخالفین مسلح را پیش میبرند.
ما فکر میکنیم که هدف اول طالبان این باشد که تا حد امکان ساعات زیاد ولایت هلمند را زیر کنترلشان قرار بدهند و تصور میکنیم که آنان میخواهند در آنجا پناهگاه ها ایجاد کنند. آقای کلیفلند گفت اما نیروهای افغان این تلاش طالبان را ناکام میسازند. ماموریت حمایت قاطع در حال این اظهارات را بیان می کند که خبرنگار رادیو آزادی گزارش داده که درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در منطقه چانجیر ولسوالی نادلی ولایت هلمند جریان دارد. قماندانی امنی ولایت بغلان می گوید درگیری که صبح امروز میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی دهنه غوری آغاز شده بود، در حال حاضر متوقف شده است. احمد جاوید بشارت سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت قطعات کماندو به محل رسیدند و گفت در این درگیری تلفات به هر دو جانب وارد شده، اما در این مورد جزئیات نداد. در این حال سخنگوی این قماندانی گفت در یک حمله مسلحانه طالبان بر یک موتر مسافربری چاشت امروز در ساحه چشمه شیر در مسیر سمنگان پلخمری 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت گفت در پاسخ متقابل از سوی نیروهای امنیتی افغان در این رویداد 1 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. طالبان در این مورد تبصره نکردند. و کمیسیون حقیقت‌یاب آتش سوزی مارکت عباسین زدران کوته سنگی میگوید 17 میلیون دلار از بابت این آتش سوزی خساره وارد شده است. سیروس الاف رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گزارش آنان در این مورد تا 2 هفته دیگر تکمیل شده و به رئیس جمهور پیشکش خواهد شد.
چند تر دادیم به خاطر حکمانات آتش نشانی ما و شما، به خاطر حکمانات بخش پلیس ملی ما و شما، بخش آتش نشانی و برای رئیس جمهور داده میشه.
آقای الاف گفت تاکنون علت این آتش سوزی مشخص نشده و تحقیقات نیروهای امنیتی در این مورد جریان دارد. مارکت 12 منزله عباسین زتران پنجشنبه هفته گذشته به دلایل نامعلوم آتش گرفت و نزدیک به 90% آن در نتیجه این آتش سوزی از بین رفت. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. حالا هم فرشته نگاه خبرهای منطقه و جهان را تقدیم می کند.
وزارت صحت عراق می گوید آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شده است. احمد الروداینی سخنگوی وزارت صحت عراق می گوید آتش سوزی روز گذشته در بخش ولادی و نسایی شفاخانه یرموک واقع در غرب بغداد رخ داد. آنی العقوبی یک عضو پارلمان عراق امروز در صحبت با خبرنگاران در این مورد گفت
اشرار الاول حقیقه بدأت فی رد
او میگوید آتش سوزی در بخش نوزادان پیش از وقت آغاز شد. دود بسیار غلیظ همه جا را فرا گرفت و کارکنان شفاخانه تلاش نهاییشان را برای خاموش کردن این آتش سوزی کردند. کارکنان و دکتران توانستند 11 یا 12 نوزاد را نجات بدهند که اکنون به یک شفاخانه دیگر منتقل شدند. آنی الحقوبی تعداد نوزادانی را که در اثر آتش سوزی جان دادند 12 تن خواند. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش و روسیه در مورد نیاز به یک آتش بس، ارائه کمک های بشر دوستانه و یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ سوریه نظر مشترک دارند. مولود چاوش اوغلو امروز گفت ترکیه و روسیه در حال ایجاد یک میکانیزم قوی برای همکاری مشترک در سوریه اند. وزیر خارجه ترکیه این را یک روز پس از ملاقات میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین همتای روسیه در سن پترزبورگ گفت. به گفته مولود چاوش اوغلو مذاکره میان یک هیئت از وزارت خارجه ترکیه و مقامات روسی امروز هم ادامه دارد. روسیه از رئیس جمهور سوریه حمایت می کند در حالی که ترکیه عامی مخالفین رژیم بشار الاسد است. رؤسای جمهور دو کشور روز گذشته تعهد کردند تا روابط میان انقره و مسکو را بهبود ببخشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته در این مورد گفت
İlişkilerimizin yeniden eski seviyelere ve hatta ötesine.
او میگوید ترکیه و روسیه خواهان برگشتاندن روابط به سطح قبلی پیش از بحرانند و حتی خواهان بهبود روابط به سطح بلندتر از آن زمان میباشند. یک محکمه در گرجستان یک شهروند این کشور را به خاطر مبارزه در کنار جنگجویان داعش در سوریه به 12 سال حبس محکوم کرد. محکمه در تبلیسی پایتخت گرجستان روز گذشته داوود باچاشویلی را به جرم عضویت در یک سازمان تروریستی و فعالیت در آن محکوم به حبس نمود. داوود باچاشویلی در نوامبر سال گذشته پس از آن که از ترکیه خارج گردید دستگیر شد. گروه های مدافع حقوق بشر از پناهندگان مستقر در جزیره ناوروی استرالیا خواستند تا به جاهای دیگر منتقل شوند. این درخواست پس از نشر گزارش ها در مورد تحرز جنسی و لطکوب پناهجویان به خصوص اطفال مطرح می شود. روزنامه گاردین استرالیایی 2000 گزارش را نشر کرده که در آن از آزار و اذیت جنسی و بدرفتاری با پناهجویان به ویژه با کودکان ادعا شده است. در حال حاضر حدود 442 پناهجو که در آن اتباع عراق، افغانستان، ایران و پاکستان شاملند در جزیره ناوروی استرالیا به سر میبرند. اخبار افغانستان و منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم به پیشگوی وضعیت جوی کشور گوش دهید که همکارم الیاس صالح پیشکش میکند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را و اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 22. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 24. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 29. و شهر جلال آباد نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 24 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. شدت درگیری ها در ولایت هلمند تا به حال بیش از 3000 خانواده از ولسوالی های نادلی، ناوا و گرمسیر بیجا شدند.
3000 فامیل تخمینی ارقام که در دست داریم که بیجا شده از ولسوالی نادلی، ساحه چنجیر و در ضمن از ولسوالی ناوا و گرمسیر.
پلیس افغان میگوید 3 قاچاقبر مواد مخدر را که نزدیک به 10 سال تحت تعقیب بودند بازداشت کرده است. جودوکار افغان در بازی های المپیک فردا در برابر پرتغال به میدان می رود، اما پس از پشت سر گذاشتن مشکلات زیاد، مشکلاتی که هنوز هم حل نشده.
یک کسی ندارم، یک دکتری ندارم، مثلا یک مربی که من خواست باشه باشم که وزن مرا چک کنه و مثلا ببینه که من چی وجودم کم است، چی باید بخورم چی نخورم. تجربه که در طول 14 سال دارم، من می ازمی استفاده کردم.
و در رویدادهای جهان خواهید شنید که سخنان تازه دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز هم با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک هم با شما سلام می‌رساند. در ولایت هلمند نیروهای افغان با شورشیان درگیر نبردهای شدید هستند، مخصوصا در ولسوالی‌های ناوا، گرمسیر و نادلی. همچنان گزارش‌ها می‌رسانند که شورشیان شهر لشکرگاه و مرکز ولایت هلمند را نیز تهدید می‌کنند. از محل درگیری‌ها همکارم الیاس دایی را از طریق تلفن با خود دارم از هلمند و جزئیات و خبرهای تازه را از وی می‌پرسیم. دایی سلام، خبرهای تازه از هلمند چه هست؟
سلام برای شما و برای شنوندگان عزیز. ما امروز به خط مقدم جنگ در ولسوالی نادلی در منطقه چنجیر رفته بودم. وضعیت از آن قدر خیلی وخیم و بسیار قابل نگرانی بوده که مقامات به رسانه ها ازش گپ میزند و همچنان درگیری در کل روز در اونجا ادامه دارد و نیروهای افغان به خاطر اینکه طالبان ماین‌های زمینی را پرش کردند و همچنان اونا تیرکشاز خانه‌های مردم کشیدند و بالای نیروهای افغان پرهای بسیار سنگین و مثلا پای در پای را انجام می‌دهد. از اون خاطر نیروهای افغان نتونستند پیشروی قابل توجه را در منطقه چنجیر داشته باشد و همچنان کمربندی که دیروز حوالی 12 بجه و 11 بجه قبل از ظهر در ولسوالی ناوای ولایت هلمند طالبان ساخت، تا هنوز حکومت در این رابطه و در این زمینه هم پیشروی نداره. فقط پیشروی طالبان در منطقه عینک و بعضی مناطق این ولسوالی را گرفته.
قبلا در گزارش ها گفته شده بود که برخی از نیروهای امنیتی افغان با کمبود ضروریات لوجستیکی روبرو هستند. آیا این مشکل حل شده؟
تنوز نه. امروز هم نیروهای امنیتی افغان در منطقه چنجیر بر ما از کمبود مواد خوراکی و همچنان از کمبود امکانات که باید در خط مقدم جنگ باشد شکایت نمود و گفت که از روزهای اول که آمدن تا به حال راپورهای متعددی به مقاماتشان روان کرده و خواستار کمکای اینی چیزا شده، اما تا هنوز برشان نرسیده.
الیاس، اندکی درباره مشکلات مردم برای ما بگو که در مناطق جنگی زندگی میکنند و یا ای که مناطق خود را ترک کردند، در چه مشکلات دارند و دقیقا در چه وضعیت زندگی میکنند؟
مقام ولایت هلمند و همچنان ریاست مهاجرین ولایت هلمند از بیجا شده گانه که از این مناطق بیجا شده میگوید که در حدود 3000 3000 فامیل هستند و میگوید که به زودی به نزدیک از 800 فامیلشان کمک و مساعدت خواهد گرفت، اما تا هنوز با اونا کمک نشدن. اما هر روز هر لحظه مردم از ولسوالی ناوا و از ولسوالی نادلی در جایی که ناامنی وجود دارد خانوادهشان و اعضای فامیلشان را به طرف مناطق امن بالخصوص به لشکرگاه می آورد و خواستار کمک از حکومت شدن، چون اینا تنها خودشان و از مناطق بیرون کردن و هیچ چیزی خوردنی و هیچ چیز دیگر کشیدنی هم رای خود ناوردن.
با تشکر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، از محل درگیری ها در ولایت هلمند گزارش میداد. در جریان برنامه در صورت خبر تازه دیگه از هلمند هم بدست بیاریم با شما شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید. و اما درباره کسانی که از جنگ هلمند آسیب دیدند، تازه ترین خبرها از هلمند میرساند که حدود 3000 نفر از ولسوالی های جنگ زده، 3000 خانواده از ولسوالی های جنگ زده یعنی نادلی، ناوه و گرمسیر بیجا شدند و به نقاط دیگر ولایت هلمند پناه بردند. مقامات محلی به رادیو آزادی این ارقام را تایید میکنند و همچنان میگویند که تلاش برای کمک رسانی برای افراد بیجا شده و آسیب دیده جریان دارد. آرزو غیاسی در همین باره گزارش میدهد.
در حالی که بیجا شده ها در هلمند با مشکلات گوناگون مواجه هستند، ریاست مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت می گوید نهادهای امداد رسان به دلیل ناامنی ها نمی توانند برای بیجا شدگان کمک توزیع کنند. نقیب الله مریال، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هلمند، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در یک هفته اخیر حدود 3000 خانواده در این ولایت بیجا شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. و افزود که جنگ در برخی مناطق هلمند شدید است و این خانواده ها نیز از ولسوالی های ناامن نادلی، ناوه و گرمسیر به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده اند.
3000 فامیل ما همین تخمینی ارقام که در دست داریم که بیجا شده از ولایت، از ولسوالی نادلی، ساحه چنجیر و در ضمن از ولسوالی ناوه و گرمسیر. تقریبا در حدود همین 7-8 روز که همین جنگ شروع شده، امی مردم بیجا شده و امی فامیلا آماده در ساحات لشکرگاه جابجا شد.
آقای اسماعیل گفت که 3 تیم سروی آغاز به کار کرده و از میان 3000 خانواده بیجا شده تا کنون 500 آن از سوی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان سروی شده و منتظر کمک می باشند. و همچنان گفت که برخی از کمک ها از قبیل مواد غذایی به دلیل مسدود بودن شاهرای قندهار هلمند به دسترس ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند قرار نگرفته است. هلمند از ولایت ناامن افغانستان است و درگیری ها در این ولایت از چند ماه به این سو شدت گرفته و حتی برخی مناطق این ولایت به تصرف طالبان مسلح در آمده است. گفته می شود که تشدید جنگ در ماهای اخیر در هلمند ده ها هزار نفر را بی خانمان ساخته و هزاران تن به لشکرگاه مرکز این ولایت پناه برده اند. در این حال محمد اسلم سیاس، معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، می گوید که مقدار کمک ها به این ولایت فرستاده شده و تلاش می شود که مشکلات بیجا شدگان در هلمند کاهش یابد.
پول نقد روان کردیم، فعلا ما در نظر داریم که یک مقدار وجوه نقدی دیگر هم انتقال بدیم و در عین زمان یک مقدار مواد غذایی، گندم و شکر و بعض نیازمندی های دیشون هم انتقال زیر نظر والی سیب ولایت اونا تصمیم میگیرن که اونا را در کجا جا با جا بکنن و چگونه اکمال بکنن. تلاش ما ایست که اگر مشکلی وجود داشته باشه اونا به حد اقل برسن.
فعالان مدنی در این ولایت گفتند اگر وضعیت به همین شکل در هلمند ادامه یابد، مردم به خصوص بیجا شدگان در این ولایت با مشکلات بیشتر صحی، اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهند شد. شورای ولایتی هلمند نیز گفته است که بیجا شدگان در این ولایت به کمک های عاجل نیاز دارند و در این زمینه باید هر چه زودتر اقدام شود.
آرزو غیاسی گزارش میداد. نزدیک به 3000 خانواده به گفته مقام های دولتی در هلمند و در نتیجه ناآرامی ها در این ولایت از مناطقشان بیجا شدند. تا لحظات بعد نظر شما را هم درباره جنگ هلمند خواهیم شنید. تلفن های خود را آماده داشته باشین. شماره های تلفن رادیو آزادی تا چند لحظه دیگر به شما اعلان خواهم کرد تا به ما زنگ بزنین و درباره وضعیت ناآرام هلمند نظر بدین. اما حالا نظر کارشناس نظامی آقای جاوید کوهستانی را می‌پرسیم که همین حالا در یک تماس تلفنی با ما هست. جناب آقای کوهستانی، به برنامه خوش آمدین. درگیری های هلمند به نظر شما از نگاه لوجستیکی چگونه پیش میره؟ آیا نیروهای افغان با این شدتی که درگیر جنگ هستند به حد کافی پیشروی کردن؟
به نام یاد خدای بزرگ و سلام به شنونده های برنامه شما. البته شکی نیست و که جنگ هلمند ویژه قاچاق برای مواد مخدر است که بیشتر از حمایت طالبا برخوردار هستند. در حقیقت یک تبانی یا کار مشترک قاچاق برا و طالبا است که همیشه از اینهای جنگ از قاچاق مواد مخدر به دست میارند و از جمله ولایت هلمند که بیشترین فیصدی کشت و ترافیک مواد مخدر در کشور ما داره. البته نیروهای مسلح افغانستان با راه اندازی عملیاتی را که اخیراً داشتن، البته متاسفانه ما ضعف مدیریتی را شاهد بوده ایم در ولایت هلمند که نیروها از نظر مدیریتی اگر ماهنگی قابل ملاحظه و لازم را نداشتن، اما سطح مورال نیروها، تعداد کمی و کیفی نیروها به قدر کافی از نیروهای ما از مورال خوب برخوردار هستن. اخیراً تهاجم نیروهای گروه های شورشی را در نادعلی و در بخشی از ولسوالی های ناوه گرمسیر عقب زدن از وجود دارن، ولی متاسفانه کمی و کاستی ها یقینا در جریان جنگ می باشه و اخیراً هم دفاع و داخله مقامات رهبری کننده ای دو وزارت در اونجا حضور پیدا کردن تا هماهنگی بیشتر برای پیشبرد منظم جنگ و تصفیه مناطق فراهم بسازند.
هرچند در چند ماه گذشته هم هلمند شاهد درگیری‌های شدید بود، اما در همین چند هفته اخیر جنگ شدت بیشتر پیدا کرده. فکر نمی‌کنین یکی از دلایل ای باشه که امسال به گفته شما هم گفتین که مواد کوکنار در هلمند در مناطق زیاد کشت شد، فکر نمی‌کنین یکی از دلایلش ای باشه که هلمند را نارام نگاه بکنن تا اینکه همه حاصلات کوکنار را بتونن جای دیگه انتقال بدن و راحت‌تر قاچاق بکنن؟
یقینا در مجموع جنگ افغانستان و مخصوصا حوزه جنوب غرب و به طور خاص جنگ هلمند، جنگ مواد مخدر است. برای کنترل و قاچاق مواد مخدر، کنترل از کشت و ترافیک مواد مخدر، تشویق دهاقین، عدم کنترل منظم دولت دهاقین رابطه پیدا نکنند، کشت بدیل ایجاد نکنند، تشویق نکنند، قانون تنفیذ نشه بالای کسانی انجام میتند، طالبان انباره کوشش میکنند که کنترل هلمند به دست داشته باشند. در گذشته بیشتر این تلاش ها در ولایت های شمالی هلمند، یعنی موسی قلا، کجکی و مناطق شمالی بود، ولی این بار هم این جنگ را کشیدن به سمت جنوب و جنوب غرب هلمند که ولسوالی های نادعلی، مارجع، ناوه، گرمسیر است. در حالی که البته سطح کشت کوکنار و تناسب ولسوالی های شمالی کمتر است، ولی مسیر ترافیک است با مرزهای ایران و از جمله با کمپ دالبندین که بیشترین مناطق در اوجه گرد جنگل کارخانه های مواد مخدر و پروسس در گرد جنگل در خاک پاکستان وجود داره. این مسیرها را در حقیقت باز کردن برای انتقال کشت جمع‌آوری شده تریاک برای پروسس و ساختن پودر و سایر مسائل ایروینی که در اوجه. در حقیقت 80% جنگ هلمند بیشتری در هلمند جغرافیای کشت مواد مخدر است.
با تشکر جناب کوزونی زیب. نکته دیگه ای که حکومت افغانستان ادعا میکنه که جنگجویان خارجی در جنگ هلمند تعدادشان زیاد است و بر علیه نیروهای امنیتی افغان میجنگند، اما خیلی کمتر دیده شده که تصاویر از این جنگجویان و شواهد بر رسانه ها و با مردم در میان گذاشته شوه. این ادعاها از نظر شما چقدر دقیق هستند؟
البته با تناسبی که جنگ افغانستان جنگ منافع قدرت ها و شبکه هاست و شما می دانین که کشت و ترافیک مواد مخدر و پروسسش برای قاچاق برا و منابع استخباراتی کشورهایی که درگیر جنگ هستند سالانه بین 80 تا 100 دلار هزینه یک بخش از عواید سازمان های استخباراتی مانند ISI و برخی سازمان های استخبارات دیگه منطقه‌ای و جهانی را تمویل میکنند. شک نیست که در سازماندهی رهبری مدیریت جنگ بعضی از مقامات خارجی نقش دارند و سرحدی پاکستان که منافع دارند و یا جنگجویان آسیای میانه‌ای و سایر کشورها در این جنگ مشارکت دارند.
تشکر.
من این شک نمیبینم.
تشکر جناب جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی از حضورتان در این برنامه. واسه شنونده های عزیز به خاطر قطع وصل شدن صدا هم معذرت میخواهیم. حالا نوبت شنونده ها است که درباره وضعیت هلمند ابراز نظر بکنند. با شماره های تلفن 0799-203-540 و یا 0700-822-755 زنگ بزنین و درباره وضعیت در هلمند برای ما بگوین. مخصوصا اگر خودتان هم در هلمند و اطرافش هستین، بگوین برای ما که در مناطقتان چه میگذره. پس از یک وقفه کوتاه تلفن ها را پاسخ میدیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراه امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. همچنان از طریق اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد با جودوکار افغان توفیق بخشی هم صحبت خواهیم کرد که فردا قرار است در مسابقات المپیک از افغانستان نمایندگی بکنه. اما حالا برمیگردیم به وضعیت در هلمند. قسمی گفتیم حال نظر شنونده ها را میشنویم در رابطه با اینکه در هلمند چه میگذره و نظرشان در این مورد چه هست. حالا شنوندی از طریق تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی از ساعت خبری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای مردم چی حال دارین؟ خوبین؟
سلامت هستین؟ تشکر. اندک بلندتر اگر صحبت بکنین، صدایتون را کمتر ضعیف میشنویم. صدایتون داریم بسیار پخش، لطفاً اندک بلندتر اگر صحبت بکنین. تشکر.
خب بسیار خوب. سلامت باشین. ما از گفتن حسن خود در خیران خودداری میکنم. ما برادر محترم یک از شنونده های هستم که به شکل شریکی البته در ولسوالی مارجع، ولسوالی نهوه و ولسوالی کجکی ولایت هلمند و دیگه ولسوالی ها هم سفر کردیم و در همی چهاروز و پنجروز همه مشکلات از نزدیک دیدیم. برادر محترم، البته در ساعاتی که طالبات تصرف داشتن اونجا بودم و رفتیم توسط یک از دوستا و توسط در ساعاتی که کنترل دولت هست در اونجا ما رفتیم. متاسفانه آقای مردمان وضعیت به حد دیرمان خراب است. ما از مقامات دولتی خود خواهش میکنم که بلا به بعضی مسائلی که امنیت میده را به خطر مواجه میکنم گفته نمیتونم دیگر مسائل را با سر ملت خود آشکار بذارم. برادر محترم، در اونجا وضعیت به حد خراب است. این قابل گفتن نیست که بلتا با یک دو دقیقه خلاصه نمیشه. بسیاری اینترنتیستان برای ما داده شد. ما مویدی هایی را که در شارون پیانوز گرفتیم تمام
روان میکنم. تشکر. ما با شما در تماس میباشیم و اگر از طریق ایمیل رادیو آزادی هم ویدیو را برای ما روان بکنین تا بتونیم ما هم با شنونده ها در میان بگذاریم. لطفا اندک مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستن سر خط روی خط. تشکر.
ما فقط یک دو گزارش خلاصه را برای دو کلمه خلاصه را برای میدونم که اون برادر محترم طالبا به شکل دامنبر جلسات خود میداشته باشند که در یک جلسات قبل دوستا شرکت داشتند که در اونجا طالبا قسم تفاید میکنند که گویا از مردم محل میخواهند که شما حکومت افغانستان و میلیاردها دلار از کشورهای خارجی قرضدار هستند، شما ملت سر نفر چند هزار دلار چند هزار قرضدار هستین. اگر شما کشور اشغال شده هستید، اینا به این مشکلات کمپین های خود ایدامان میتونم برمی
زنده باشین. تشکر از تماستون. در انتظار تماستون از طریق ایمیل هم هستیم با رادیو آزادی. چشم برای ایمیلتان هستیم. ویدیوهای گفتین دارین به ما بفرستین لطفا. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. رو جان صدیق الله احمد هلمند ولایت خضر به تماس گرفتم.
خوش آمدین آقای صدیق الله. چه مگذره در اطرافتان؟
بله ورور جان، از خپل د ناوی ولسوالی اوسیدونکو یم. د ناوی ولسوالی وضعیت ډیر خراب دی. خراب په دې خاطر دی ورور جان، د پولیس د ولسوالی کومندانیم نیا اوسو کومندانان ته زنګ وی وای تاسو مقاومت مکو چې طالب درلی راځغلی. اگر راځغلی نو چې دوی د پوستې کومندان ته زنګ وی د ولسوالی کومندانیم نیا تاسو مقاومت مکو. نو دا عام خلک یې په تشویش کې کړي دي. نور خلک در به دره دي ځکه هغه سوځي چې اور پر بلي. او د والي ویان عمر ځواک داسې دقیقې راپور ورکوي چې هلمند کې وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. ناوي ولسوالۍ ته موږ شاګردانې پولیس استولي دي، هېڅ شی نهشته وروره. طالبانو پولیس سره ویني، ټوله ورځ جنګ وي.
تشکر. نظرتان نشون میدیم. زنده باشین. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و بعد از اون نوبت فشرده خبرها میشه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است. ساعت خبری.
سلام تقدیم شما. ما از هر یک ما میخواییم که شنونده خیلی به شما بگیم. شاعر نشترگاه شما هم در بریان هستیم که ما شاعر هستیم که هر ساعت از شماره میکنیم که مسکوت مواردی هست و زیر محاصره هم هست. این باید دولت افغانستان تایید کنند. باید که دولت افغانستان میگه که در سوز طالب ها که چطور میگه که از پاکستان نشن از بیگه جنجل نکن. خواهی در افغانستان خود در هم رفاقی خارجی وجود داره. چرا دولت در جنجل ها دوار روان نکنه. ما به شما و به شما نمانده های در بیادادی و بیران نگدارم که شما دلمن زیر محاصره هست و
تشکر. نظرتان را شنیدیم. زنده باشین. اما با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به تازگی گفته که شهر لشکرگاه به تهدید مواجه نیست و سقوط نخواهد کرد. تشکر از تماس‌هایتان. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5 و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در المند قابل نگرانی نیست. چارلز کلیفلند سخنگوی این ماموریت امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان با روحیه قوی جنگ با مخالفین مسلح در این ولایت را پیش میبرند. قمندانی امنی ولایت بغلان میگوید درگیری که صبح امروز میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی دانه غوری آغاز شده بود در حال حاضر متوقف شده است. کمیسیون حقیقت‌یاب آتش سوزی مارکت عباسین زدران کوته سنگی میگوید 17 میلیون دلار از بابت این آتش سوزی خساره وارد شده است. وزارت صحت عراق میگوید آتش سوزی در یکی از شفاخانه های بغداد منجر به کشته شدن 11 نوزاد شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره و مسکو در حال ایجاد یک میکانیزم قوی برای همکاری مشترک در سوریه اند. و گروه های مدافع حقوق بشر وضعیت پناهجویان در جزیره ناوروی استرالیا را وخیم خوانده و از آنها خواستند تا به جاهای دیگر منتقل گردند.
فشرده خبرها را از فرشته نگاه شنیدید. تا لحظات بعد خبرهای ورزشی را هم به شما خواهیم داشت و همچنان مصاحبه داریم با جودوکار افغان در بازی های المپیک توفیق بخشی که تا لحظات بعد مصاحبه با وی خواهیم داشت و از مشکلات خود هم به ما خواهد گفت. اما پیش از آن خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات کرکت 6 روش 6 پگیزه امروز در بازی اول تیم های بوز با تیم مس عینک به میدان رفتند. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم مس عینک توانست که برای تیم بوز 210 روش هدف تعیین کند که مس عینک نتوانست به این هدف تعیین شده برسد. در بازی دوم میان تیم های سپین غربازان و آمو تیم آمو برنده این بازی شناخته شد. در نخست تیم سپین غربازان با از دست دادن 9 بازیکن توانست 133 دوش را هدف تعیین کند که در مقابل تیم آمو با از دست دادن 3 بازیکن توانست به این هدف دست یابد. چهارمین دور مسابقات لیگ 6 دوش کرکت روز دوشنبه رسما با اشتراک 6 بازیکن از پاکستان و 1 ورزشکار از زیمبابوه در کابل افتتاح شد. تیم 19 سال فوتبال افغانستان در مسابقات مرکزی آسیا نتوانست که پیروز گردد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت تیم فوتبال 19 سال افغانستان در بازی اول خود که در مقابل تیم ازبکستان بود 2-0 شکست خورد و در بازی دوم در مقابل قرقیزستان نیز 2-0 شکست خود را قبول کرد. در این مسابقات تیم های افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک کردند. با گفته آقای کاظمی این مسابقات برای یک هفته در شهر تاشکند ازبکستان راه اندازی شده است. و هشتمین دور مسابقات منتخبه فدراسیون جوجیتسو در شهر کابل آغاز شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات بیش از 200 ورزشکار که شامل نونهالان و نوجوانان می باشند امروز آغاز شد. و یفزود این بازی ها برای 2 روز ادامه خواهد داشت. با گفته وی هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب بهترین چهره ها برای تیم منتخب کابل می باشد. پایان اخبار ورزشی.
شنونده رادیو آزادی هستید و قسمی که قبلا هم گفتیم تا لحظات بعد مصاحبه خواهیم داشت در رابطه با مشکلات یک جودوکار افغان در بازی های المپیک که قرار است فردا در مسابقات المپیک با پرتغال بازی بکنه. و اما حالا اگر با رادیو آزادی باشید از دیگر رویدادها هم میشنوید و از این رویدادها. البته پلیس افغان میگوید سه قاچاقبر مواد مخدر را که نزدیک به 10 سال تحت تعقیب بودند بازداشت کرده است. سخنان تازه دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز هم با واکنش های گسترده روبرو شده. و توفیق بخشی جودوکار افغان در بازی های المپیک فردا در برابر پرتغال به میدان می رود اما با مشکلات زیاد.
یک کسی ندارم، یک دکتری ندارم، مثلا یک مربی که من خواست باشه باشم که وزن من را چک کنه و مثلا ببینه که من چی وجودم کم است، چی باید بخورم، چی نخورم. تجربه که در طول 14 سال دارم، من همیست از همی استفاده کردم. اون است
رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید. من امید مرزبان در این ساعت خبری با شما هستم. پلیس افغان میگوید سه قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کرده است که به سطح بین المللی قاچاق مواد مخدر میکردن. با گفته مقام های دولتی افغان پلیس نزدیک به 10 سال دنبال این قاچاقبران میگشت. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا حالا شمار زیادی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر بازداشت شدند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید 3 تن از قاچاقبران بین‌المللی مواد مخدر را که از 10 سال به این سو تحت تعقیب پلیس قرار داشتند بازداشت کردند. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید جمعه خان، عبدالحی و میرولی قاچاقبرانی اند که در قاچاق به سطح کشور و منطقه دست داشتند. آقای احمدی روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که از نزد این قاچاقبران صدها کیلوگرم مواد مخدر نیز دریافت شده است.
یک تن از قاچاقبران بزرگ بین المللی و تامین کننده مخالفین دولت و تروریسم به اسم حاجی جمعه خان باشنده ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار و همچنین دستگیری حاجی غلام سخیف از جمله قاچاقبران عمده و بزرگ مواد مخدر است و در 10 سال اخیر ده ها تن مخدر مختلف نوع به خصوص هروئین را به خارج از مرزها قاچاق کرد و همچنان دستگیری میرولی ولدی حاجی استی خان با مقدار 40 کیلوگرم هروئین دولت نیمروز دستگیر و به بنجه قانون برده شده.
آقای احمدی افزود که این قاچاقبران در عملیات نیروهای امنیتی افغان با چندین اراد موتر، چند میل سلاح و مقدار زیادی از مواد مخدر دستگیر شدند. به گفته وی در سال روان از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل 27 تن از قاچاقبران دیگر نیز بازداشت شدند که 4 زن، 1 تبعی ایرانی، 1 ترکی و 2 پاکستانی شامل آن میباشند. او برای محکوم کردن این قاچاقبران مواد مخدر بر اجرات قانونی ارگان‌های عدلی و قضایی ابراز امیدواری کرد. در این حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر اطمینان می‌دهد که با این قاچاقبران برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. خالد ماهد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت
تمام قضایایی که از طریق ارگان‌های کشفی کشور به ویژه پلیس مبارزه مواد مخدر مواصلت می‌ورزد، این مرکز در پرتو روشنایی قانون نافذه کشور با مسئولین متهمین برخورد میشه و مجازاتی که برایشان در قانون پیش بینی شده برایشان در پرتو روشنایی قانون در فضای کاملا باز در حضور داشته وکیل مدافع و جیجان محکمه عادلانه در قسمتشان اصدار حکم میگرده.
پیش از این وزارت داخله و شماری از مقامات دولتی گفتند که برخی از مقامات بلند رتبه دولت نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند. اما مسئولین مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میگویند هر مقام دولتی که در قاچاق مواد مخدر دست داشته و اسناد لازم در این زمینه علیه وی موجود بوده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. یک نظامی برجسته نیروهای ناتو در افغانستان میگوید که جنگجویان داعش به کنر و چند ولایت دیگر پناه بردند. چارلز کلیولند سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان امروز در کابل گفت مبارزه نیروهای بین‌المللی و افغان بر علیه داعش مؤثر بوده. این اظهارات در حال مطرح می شوند که نظامیان افغان میگویند با داعشیان در ننگرهار در جنگ هستند و به این شورشیان تلفات سنگین وارد کردند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که پس از شکست داعش در ننگرهار جنگجویان این گروه در تلاش حفظ جانشان هستند. چارلز کلیفلند سخنگوی این مأموریت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حضور داعش در ولایات شمالی را تایید نمی کند، اما افزود که حضور این گروه در کنر به خاطر فعالیت‌های نظامی نه بلکه به خاطر حفظ زندگیشان است. آقای کلیفلند میگوید که عملیات نظامیان افغان و خارجی در برابر داعش مؤثر بوده و جنگجویان این گروه مورالشان را از دست دادند.
آنچه ما می‌بینیم این است که تعداد زیاد از اعضای داعش کشته شدند. مراکز زیاد از قماندانی‌ها و لوژیستیک‌های آنان تخریب شدند. در مجموع گفته می‌توانیم روحی گروه داعش در حال حاضر بسیار قوی نیست. ما شماری از داعشیان را در کنر دیدیم. آنان به خاطر در این محلات می‌آیند یا تلاش می‌کنند تا بیایند که زنده بمانند.
پیش از این مقام‌های ولایت‌های غور و جوزجان در صحبت با رادیو آزادی حضور داعش در ولایتشان را تایید کردند، اما مأموریت حمایت قاطع در افغانستان می‌گوید که آنان حضور داعش در این ولایت‌ها را تایید کرده نمی‌توانند. اجرای عملیات در ولایت ننگرهار پس از آن در برابر داعش جدی شد که رئیس جمهور غنی چند پیش در سفرش به ولایت‌های شرقی دستور نابودی گروه داعش در افغانستان را صادر کرد. مقام های ننگرهار شب سه‌شنبه پس از تخریب پناهگاه های داعش در ولایت ننگرهار همچنان گفتند که حافظ سعید رهبر داعش در افغانستان کشته شده است، اما مأموریت حمایت قاطع میگوید تا کنون اسنادی که بتواند ثابت کند حافظ سعید به قتل رسیده در دست ندارند. همچنان وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد خبر کشته شدن رهبر داعش در افغانستان ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در جمع‌آوری پول‌های سیاه حکومت افغانستان را کمک می‌کند. حالا حکومت افغانستان هم از این سخن یونما استقبال می‌کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که در کنار کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در گردآوری پولهای افغانستان، این کشور آماده همکاری با نهادهای جهانی هم است. نظیفه محبوبی در گزارش جزئیات را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان تاکید می کند که افغانستان با تمامی نهادهای بین المللی در کار مبارزه با فساد و برگشتاندن پولهای این کشور که از سوی برخی مقامات افغان به بیرون انتقال داده شده است همکاری می کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی مبارزه جدی را در برابر فساد و فساد پیشگان آغاز کرده است.
مرکز عدلی و قضای افغانستان در راستای مبارزه با فساد کار می کند و مسئولیت این مرکز است که تحقیق کند درباره این که پولهای افغانستان را چه کسانی به کجا برده و پنهان کردند. اما ما از اعلام همکاری یونما در بازگشتاندن پولهای افغانستان استقبال می کنیم و با استفاده از این فرصت آماده هستیم در کنار دیگر نهادهای جهانی دفتر یونما در کابل را نیز در این راستا همکاری کنیم.
یک روز پیش از این سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل اراده ی حکومت را در کار مبارزه با فساد به انتقاد گرفت و گفت که تا کنون هیچ وزیری و یا مقام حکومتی که در فساد و انتقال پولهای هنگفت افغانستان به بیرون نقش داشته از سوی حکومت محاکمه نشده است. مایکل هارت روز سه‌شنبه گفت اگر حکومت افغانستان اراده ی برای شناسایی این افراد و بازگشتاندن این پولها داشته باشد، جامعه جهانی آماده است در این راستا همکاری کند. اکنون دواخان مینپال میگوید در کنار تحقیق مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد درباره پولهای انتقال شده به خارج، همکاری یونما در بازگشتاندن این پولها میتواند این کشور را در ریشه کن‌سازی فساد کمک کند. با این همه کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید گزارشی که در اختیار آنان قرار دارد شماری از اعضای کابینه حکومت وحدت ملی و قماندانان پیشین جهادی در انتقال پولهای افغانستان و ذخیره آن در بانک‌های جهانی دخیلند. محمد نواب منگل، عضو این کمیسیون:
با دست آوردن امی دارایی همه مردم، خود خارجی‌ها دوست دارن یگان موضوعات اقتصادی قراردادها ایتو کسایی را ما در حکومت وحدت ملی سراغ داریم که پیش از 13 سال هیچ چیزی را نداشتن، باید اینا تعقیب عدلی گردد تا پیسی را که به غیر مشروع به دست آورده اینا پس به مردم افغانستان برگردانده شود.
در ماه‌های اخیر افغانستان از بهر نداشتن اراده برای مبارزه با فساد با انتقادهای تندی روبرو بوده است. هرچند حکومت این کشور کوشیده است با ایجاد نهادهای مبارزه با فساد این پدیده را ریشه‌کن سازد، اما هنوز نیز موجودیت فساد یکی از مشکلات عمده افغانستان شمرده می شود. حسیب الله موحد، یکی از کارشناسان اقتصادی، می گوید حکومت افغانستان باید از فرصتهایی که جامعه جهانی در بازگشتاندن پولهای سیاه این کشور از بیرون فراهم ساخته است استفاده کند.
نظیف محبوبی گزارش می‌داد. و در ادامه همکاری‌های جامعه جهانی با افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم و تقویت نیروهای افغانستان به دست آمده است. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا گفت که اکثریت کشورهای منطقه آمادگی نشان دادند که در سرکوب دهشت افغانان همگام با حکومت افغانستان به پیش بروند. از سوی هم شماری از آگاهان امور می‌گویند که چگونه جامعه جهانی و افغانستان مشترکان می توانند از این مشکل عبور کنند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اتحاد ضد دهشت افغانی از سوی کشورهای منطقه شکل گرفته است. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اجماع مشترک منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم به وجود آمده و اکثریت کشورها تعهد کردند که در این زمینه عملا اقدام میکنند.
پاسخهای همه کشورهایی که تانوس و آنها سفر انجام شده است مثبت بوده است. دید کشورهای منطقه در خصوص تروریسم مشخص است. همین مشخص شدن دیدگاهشان و تعهدشان نسبت به از بین بردن از یا خودش یک آغاز عملی به اجماع منطقه‌ای است.
این سخنان در حال مطرح می شود که محمد حنیف اطمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، صبح روز چهارشنبه به خاطر جلب همکاری های منطقه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم به دعوت رسمی همتای تاجیکیش به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که آقای اطمر پس از دیدار با مقامات تاجیکستانی به قرغزستان سفر میکند. در جریان یک هفته این دومین سفر آقای اطمر به کشورهای منطقه است و روز یک شنبه هفته روان به دعوت مقامات ایرانی به آن کشور سفر کرده بود. محمد حنیف اطمر پیش از این به چین، روسیه، هند، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر منطقه سفرهایی داشته و تلاش کرده تا حمایت کشورهای منطقه را در امر مبارزه با تروریسم به دست آورد و آنان را تشویق به کمک‌های نظامی با نیروهای امنیتی افغان می‌کند. هند بر علاوه دیگر کمک‌هایش 4 فروند هلیکوپتر به نیروهای هوایی افغان کمک کرده. روسیه نیز 10,000 میل کلاشینکوف و نظامیان افغان داده و چین نیز بسته‌های از کمک‌های نظامی‌اش را چند هفته پیش به این کشور سپرد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که سفرهای آقای اطمر به دیگر کشورهای منطقه نیز ادامه می‌یابد. در این حال شمار از آگاهان سیاسی هرچند به مسئولیت اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم خوشبینند، اما تأکید دارند تا زمانی که حامیان تروریسم از جمله پاکستان تحت فشار قرار نگیرد، مبارزه در این بخش سالهای زیاد را در بر خواهد گرفت. طوفان وزیری، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
باید یک ائتلاف جهانی با وجود بیاره تا به پاکستان فشار بیاره. از طرف دیگر پاکستان باید تشویق شود که به پروسه صلح همکاری داشته باشند تا طالبان و دهشت افغان‌ها را مجبور بسازند که به حکومت افغانستان همکاری داشته باشند.
پیش از این نیز رئیس جمهور غنی گفته است که جمعی منطقه‌ای را در زمینه مبارزه با تروریسم بدون پاکستان به دست آورده است. آقای وزیری همچنان میگوید که افغانستان باید اعمال پاکستان را مستندسازی و با جامعه جهانی در میان گذارد تا به گفته وی این کشور مجبور شده و در بخش مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه کند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
بله، این ساعت خبری تا ساعت 6 ادامه خواهد یافت. دنبال آن هم بر مجله های خبری رادیو آزادی آغاز می شوند. ما را همراهی کنید. تا لحظات بعد با جودوکار افغان در بازی های المپیک صحبت خواهیم کرد. توفیق بخشی از مشکلات خود خواهد گفت و شامل تیم 3 نفری افغانستان است که در المپیک ریو از افغانستان نمایندگی میکنند. اما پیش از ای که با توفیق بخشی صحبت بکنیم، از سلطان محمد سرور میشنویم که در ریو دیگر چه خبرها است.
کمیته بین المللی المپیک اعلان کرد که مدال نقره را که یک ورزشکار اوکراینی به نام الکساندر پیاتنیتسایا در مسابقات المپیک سال 2012 برنده شده است از او پس میگیرد، چون آزمایش دوباره وی آثار مواد نیروزا را در ادرار او نشان داد. غیاب ورزشکاران وزنبردار مشهور از روسیه، قزاقستان، بلاروس و چند کشور دیگر فضای رقابت در این بازی را ضعیف ساخت و چند ورزشکار از قرقیزستان و قزاقستان فقط به مدال‌های برنز دست یافتند. روسیه که از تعزیرات استفاده از مواد نیروزا بیشتر متضرر شده و بیش از 100 ورزشکار این کشور از اشتراک در این مسابقات ممنوع شده اند، باز هم توانسته که به یک تعداد قابل ملاحظه مدال‌های برنز و طلا دست یابد. ورزشکار روسی به نام خاسان خالمیرزایف با شکست دادن به حریف آمریکایی خود در وزن 81 کیلوگرم دومین مدال جودو را برای روسیه کمایی کرد. خالمیرزایف 22 ساله گفت که این مدال را برنده شد چون زندگی در کوهسارهای اینگوشیتیای قفقاز استعداد مبارزه را به وی بخشیده است. تیم جمناستیک زنان روسیه نیز بعد از پیروزی شگفت‌انگیز و دشوار بر تیم چین به یک مدال قابل اعتبار نقره دست یافت. این بازی مدت چندین سال در انحصار چین و آمریکا بود. مدال طلای این بازی را آمریکا برنده شد. قرقیزستان اولین مدال خود در مسابقات جاری در ریو دی جانیرو و چهارمین مدال در عموم بازی‌های المپیک را پس از آن برنده شد که ورزشکار وزنبردار عزت ارتیکوف به مدال برنز در وزن 69 کیلوگرم دست یافت. او سپس به خبرنگاران گفت که این یک خبر بزرگ برای او و همه مردم قرقیزستان است. و مایکل فیلیپس آواز آمریکایی هم توانست که 21مین مدال طلای خود را به دست آورد.
با تشکر سلطان محمد سرور. و اما حالا از تیم افغانستان در المپیک ریو دی ژانیرو برزیل. جودوکار افغان در بازی های المپیک فردا در برابر پرتغال به میدان می رود. توفیق بخشی در گفتگوی با رادیو آزادی گفت با مشکلات زیاد مواجه است و زمینه تمرینات درست برایش هم فراهم نشده. احمد جعفر احمدی با توفیق بخشی صحبت کرده.
به یاری خدا و توکل خدا کوشش میکنم که 100% آمادگی دارم، کوشش میکنم که مبارزه خوب داشته باشم، مبارزه خوب کنم به خاطر خود، به خاطر خودم، نه به خاطر ملتم. خب یک چیزی است، یک چیزی من باید یادآوری کنم، یک مملکت و یک ورزشکارش سرمایه‌گذاری میکنه که تا بتونه یک دستاور خوب داشته باشه. متاسفانه سرمایه‌گذاری نشد، کسی برای ما کمک نکرد. حداقل ما را نتونستن که 2-3 ماه در کشور قرنطینه بکنن. سر از روم خودم رفتم در کشور تاجیکستان، یک ماه قرنطینه کردم. در این ماه مبارک رمضان دو تایم تمرین میکردم، بعد آمدم کابل. در کابل هم تمرینات درست نیست. وقتی که من آمدم در کابل، آمدم که و با تمرینات خود ادامه بتم دیگه که تمرین بکنم. از کابل ما که در کابل آمدم، کارت ما غلط شده بود. آیدی کارت که ما میخواستم به مسابقات به برزیل بیایم، آیدی کارت ما غلط شده بود. نام از ما بود، عکس از دیگه کس بود. یک اشتباهی کلان کرده بودن که ایده غلط کردن. باز کمیته ملی المپیک بر ما یک راه را پیدا کردن، در تکت گرفتن، دفتن آنلاین فرم خانه پولی کردن، گفتن برو خودت پلیر خودت بخیر، برو کشور هندستان، از هندستان ویزه تا بگی باز بیا افغانستان. 8 روز و 7 روز ما در اوجه ماندم، تقریبا 8 روز دیگه در هند ماندم به خاطر ویزه خود. خودم رفتم ویزه ما گرفتم که کمیته ملی المپیک برام تکت گرفتن، من روان کردن که برو در هندستان ویزه تا بگی. بین مشکلات من در هیچ دنیای پلیر نمیره پشت ویزه خود، اگر باشد کوچو یا فدریشن برش میکنه. در افغانستان تماما همه چیز سرچپه است. ما آمدیم در کابل، وقتی من در کابل آمدم تیم کاروان ورزشی افغانستان پیش از ما، یک هفته پیش از ما آمده بودن با ترینر ما، آمده بودن در کشور برزیل. ما اونجا مانده بودم، ما آمدم دو روز ماندم در کابل، دو روز حرکت کردم آمدم. تقریبا در این زمانی که ما آمدم 10-15 روز ما تمرین نداشتم دیگه، چون ما در این روانم کردن، ما رفتم دیگه جا. باز اینجا آمدم در برزیل، وقتی که دو روز در آن ماندیم، یک شب در ترکیه ماندیم، یک شب در راست که پرواز نکنیم، 14 ساعت از ترکیه تا برزیل است، تا سان پاولو است، سان پاولو یک ساعت تا ریو است که ما پرواز کردیم آمدیم. سر از روم این 4 روزی که 4-5 روزی که مثلا ما در اینجا ماندم، 5 روزی که 6 روزی که در اینجا ما ماندم، ما دو تایم تمرین خود شروع کردم، تمرین خود کردم. با هیچ قناعت بخش نیست، با هیچ قناعت بخش نیست که تمرین یک ورزشکار که باید باشه آرام منظم تمرین خود کنه و فکرش جمع باشه. ما اینا رو تقریبا وزن کم کردیم، 4 کیلو وزن کم کردیم.
یک کسی ندارم، یک دکتری ندارم، مثلا یک مربی که من خواست باشه باشم که وزن ما را چک کنه و مثلا ببینه که من چی وجودم کم است، چی باید بخورم، چی نخورم. من خودم ابتدای همین کاری که مثلا همین تجربه که در طول 14 سال دارم، من همین از همین استفاده کردم. اون اصلا وزن خود خودم این نمیال جور کردیم، خودم برکت خودش میکنم، برنامه ریزی دارم. ترینری هم که کردم هست و ترینر هم سن سالش تقریبا به جا پنج هست، او با تمرینات ما کردم و پاشنری کردن نمیتونه. یکی صرف ترینر هست، او میتونه از لحاظ تخنیکی کردم کار کنه، از لحاظ مثلا مبارزه و کردن باید بکنه، تمرین بکنه، او نمیتونه.
بخشی عزیز، مشکلاتی که خودت بهش اشاره کردی چقدر بالای رویی تو مسابقه تاثیرگذار خواهد بود؟
صد درصد تمام ورزشکارهایی که وقتی که در زمانی که در المپیک بیجینگ یا در 2012 رفتن، تمام چیز کمکشان کردن، امکانات دادن برشان، آمدن. حتی آقای بیات اینجا آمد، یک دیدن هم از ما ورزشکارها نکردن.
پس نتیجه بازیت را چگونه پیش بینی میکنی؟
میبینیم در میدان میدردم، میبینم خود یکی از جدو یک سیستم داره، هر چی که داری روی میدان است، دلوم روی میدان استفادهش میکنی. تو وقت شده که ژاپن قهرمان جهان است 4 مرتبه، یا مثلا ایلیازی یک ورزشکار 90 کیلو از کشور یونان است قهرمان جهان است، 2 مدال المپیک داره. مگر تو وقت شده باخته.
در مورد نقاط ضعف و قوت حریفت معلومات داری؟ بدون شک در این مورد مطالعه کردی و معلومات به دست آوردی.
ما معلوماتی که دارم از او، خودم در تمریناتی که دیدم، با قدرت فیزیکی بسیار بالا و او کسی است که با رنکینگ داخل شی شده مسابقات المپیک شده.
برای ازی که برای شنوندای ما واضح تر شود، کدام تکنیک حریفت بهتر است نسبت به آنچه که خودت داری در بدنت؟
یک تکنیک میگن به نام ما سومیگاشی میگیم. ما زیاد تقریبا در طول همی 14 سال همی تخنیک میزنم، یا ایپان ششته یک تخنیک است، در سر دو پای میشینم میزنم. اگر برابر شده برای ما به او حالت خم کار میکنه، اگر خم کار کرد من میتونم را مغلوب، و اگر استاده باشه شاید کمتر دوام کنیم. نمیفهم دقیقا اینجا معلوم میشه با چالاکی و تیزی که کی زود میتونه تخنیک خدا بزنه.
جودوکار افغان توفیق بخشی با رادیو آزادی صحبت میکرد و فردا در برابر حریف خود از پرتغال در مسابقات المپیک به میدان خواهد رفت. رادیو آزادی مسابقه را دنبال خواهد کرد و شما را هم از جریان بازی در جریان خواهد گذاشت. در ادامه مسابقات المپیک، ایالات متحده آمریکا تا به حال توانسته با 10 مدال طلا، 8 مدال نقره و 9 مدال برنز که جمعاً 27 مدال میشه اول باشه، و بعد دنبال آن هم چین هست با 8 مدال طلا، 3 مدال نقره و 6 مدال برنز که جمعاً 17 مدال میشه. و از دنیای سیاست، سخنان تازه دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز هم واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. ترامپ به تازگی گفت رقیبش هیلری کلینتون می‌خواهد حق داشتن اسلحه را از مردم آمریکا بگیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را دارد.
دونالد ترامپ در گردهمایی دیروز هواداران خود در کارولینای شمالی گفت که اگر رقیب وی هیلری کلینتون به قدرت برسد، فرصت تعیین قاضی‌های جدید در سر محکمه آمریکا را خواهد داشت و قانون حق داشتن اسلحه را لغو خواهد کرد.
هیلری کلینتون می‌خواهد که قانون داشتن اسلحه را لغو کند، اساساً لغو کند. به هر حال، و اگر او قاضیان خود را در سر محکمه بگمارد، شما مردم هیچ چیزی کرده نخواهید توانست. شاید طرفداران این قانون کار بکنند، من نمیدونم. مگر چیزی که به شما میگویم این است که این یک روز وحشتناک خواهد بود.
دونالد ترامپ در سخنرانی‌های قبلی مبارزات انتخاباتی خود به سخنان معمولی خود درباره هیلری کلینتون بیشتر تمرکز داشت. مثلا او می گفت که اگر خانم کلینتون رئیس جمهور آمریکا شود، 4 سال دیگر ریاست جمهوری باراک اوباما یا ناگوارتر از آن را تکرار خواهد کرد. ولی سخنان تازه او درباره قانون داشتن اسلحه خروج از این مسیر معمولی تلقی می شود. پول رایان جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره اظهارات تازه دونالد ترامپ چنین واکنش از خود نشان داد.
من از این نقل قول در مورد متمم دوم شنیدم. فقط یک شوخی است که به تلخی انجامیده است. من آرزومندم که او به زودترین فرصت آن را دور سازد. شما هرگز نباید درباره چنین چیزها شوخی کنید.
اگرچه دونالد ترامپ توضیح بیشتری در خصوص منظورش درباره اقدام طرفداران حق داشتن اسلحه به صورت فوری ارائه نکرد، اما دقایق پس از پخش این اظهارات، ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون با محکوم کردن سخنان نامزد جمهوری خواه گفت، چنین اظهارات یک تلاش برای تحریک به خشونت است.
مرور کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. شدت درگیری ها در ولایت هلمند تا به حال بیش از 3000 خانواده از ولسوالی های نادلی، ناوا و گرمسیر بیجا شدند. سه تن که ادعا می شود قاچاقبران بزرگ بین المللی اند توسط نیروهای افغان بازداشت شدند. جودوکار افغان در بازی های المپیک فردا در برابر پرتغال به میدان می رود و سخنان تازه دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باز هم با واکنش های گسترده روبرو شده است.